بفرماید بشر میگیرن. اون بشری که در دامن سختی ها بزرگ میشود، در دامن شدت ها بزرگ میشود، در دامن رنج ها بزرگ میشود، اون بشر نیرومند است. بشر ناز پرورده محکوم است، بدبخت است، اندر طبیعت است که باید شود ذلیل هر ملتی که راحتی و عیش خو کنند. وَلَلَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ما شما را در بوته این بلایا قرارتون میدیم، در کوره بلاها قرار میدیم، از ناحیه مال، از ناحیه جان، از ناحیه اولاد، از هر ناحیه شما در کوره بلا قرار میدیم، دچار نقایص میکنیم، نقص ها. اما بس زیادت ها که اندر نقص هاست. و بشر صابرین، بشارت بده اون کسانی را که در مقابل این شدائد ایستادگی میکنن. اینا دیگه پولاد آب دیده هستن. این پولادهای آب دیده وقتی که از این کوره شدائد بلایا در آمدن، تازه شخص کاملی هستن. آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. آشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت اون زنجیر بود و ما اسد. آر نایب شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله. میگه که یه دوستی که از کودکی با یوسف رفیق بود، پس از اون که یوسف از زندان خارج شد و به اون مقام عزیزی مصر رسید، آمد مهمان شد. بعد چون از سابقا با هم دیگر دوست رفیق بودن، بعد بیاد شاهد یه قضیه چی بود، این قضیه برادران تو و گرفتاری ها و چاه افتادن ها و یه حرفا چی بود؟ گفت اونها زنجیر بود و ما شیر بودیم، شیر رو در زنجیر میکنیم. گفت چون بودی تو در زندان و چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ما. گفت در اون چاه و در زندان چی می کردی؟ گفت همون جوری که ما در روزهایی که در محاق هست، در محاق هست، در زندان محاق هست. حالا تا اینجا یه خود جنبه شعری میگه در محاق هر ماه نو گردد دوتا، نه نگردد بدر آخر در سما. میگه اگر ما را در محاق قرارش میدهن، در چاه محاق قرار میدهن، آخر همون نیست، همون محاق در محاق واقع شدن است که آخرش او را طالب میکند به صورت بدر ماه شب چهارده لحن بیارن. ولی بعد یه مثال خوبی از طبیعت ذکر میکنه، دیگه تخیل دید. میگوید گندمی را زیر خاک انداختن، دانه گندم رو زیر خاک میدوزن حبسش میکن، گندمی را زیر خاک انداختن، حفظ خاکش چی قضاها ساختن، بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جن فضا. میگه این دانه گندم را که اگه تو سیلو میبود چند سال میبود میگندید، شفشا به اصطلاح میخورد، از میوم میرفت، زیر خاکش میکنید، حبسش میکنید. شما در خاک وقتی که حبسش کردید، تازه نیروهای درونی شروع میکنه به فعالیت کردن، تارهای معین مکندش شروع میکنه به فعالیت کردن. ببینید از زیر این خاک تیرت سر برآورد، یک دانه تبدیل شد به 20 دانه، به 30 دانه، به 50 دانه، به 100 دانه و به تعبیر قرآن تا 700 دانه و بیشتر. همین زیر خاک، زیر این شدائد قرار گرفتن، یکی رو تبدیل به 100 تاش کرد. باز بار دیگر کوفتن دست زاسیا. باز این گندم را دو مرتبه بردن آسیا، در زیر دو سنگ آسیا، در وسط دو سنگ آسیا قرارش دادن، مالیدن، خوردش کردن، آردش کردن، بعد هم خمیرش کردن، بعد هم در تنور داغ انداختن و نانش کردن تا دیگه مرحله عالی تر آمد شد نان. بار دیگر کوفتندش، باز بار دیگر در زیر دندان کوفتند، آمد زیر دندان. بعد چی شد؟ گشت عقل و جان و فهم سودمند، بار دیگر زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم سودمند. همون دانه گندم که اگر آزادش گذاشته بودند شپشه خورده بود و توک شده بود، از میان رفته بود، مرحله به مرحله چخشیدید، آمد تا در زیر دندانهای یک انسان قرار گرفت، در اونجا کوبیده شد، وارد معده شد، مراحل کیلوسی و کیموسی و همه یه حرفا رو طی کرد، جزء بدن شد و همین بدن است که از این بدن نور جان به اصطلاح پرتو میاندازد، میاد بیرون مثل شعله‌ای که از نفس که در چراغ هست میاد بیرون. همون نان کم کم تبدیل شد به عقل و جان، همون گندم در اثر این شدائد و مصائب و سختی ها و گرفتاری ها تبدیل شد به عقل، تبدیل شد به هوش، تبدیل شد به فهم، تبدیل شد به جان، جان شد و به صورت جان در آمد. اساساً در دنیا اگر سختی نباشد سستی نیست، سستی ها از سختی میزاد. الان نشرح لک صدرک و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ان مع العسر يسرا ثم ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. ای پیغمبر، با سختی سستی. باز تکرار میکنم، اینو قرآن تکرار کرده، همین جمله رو دوبار تکرار کرده، با سختی سستی. قرآن نمیگه بعد از سختی سستی، که شما خیال بکنید خیلی خوب یه سختی پیدا میشه، بعد هم یک سستی پشت سرش پیدا میشود بدون این که رابطه میان اون سختی و سستی باشد. میگوید با سختی سستی، یعنی اون سستی بعد از سختی تو شکم سختی. همیشه سستی ها در شکم سختی ها پنهان هستند و غیر از این چیزی نیست. این است که ما در باب بلا داریم میگیم البلاء للولا، هر بنده ای را که خدا دوست داشته باشد بلا یعنی شدت رو به سراغ او میفرستد، میگن پیغمبر اکرم وارد خانه یک کسی شد، تخم مرغ لب تاکه اتاقش بود، افتاد روی زمین، نشد که از حضرت تعجب کردن، گفت یا رسول الله تو خانه ما از یه حوادث خیلی زیاد اتفاق میفته، اصلا توی خانه ما یه چیزی که ما را ناراحت بکند به وجود نمیاد، سختی برای ما به وجود نمیاد. پیغمبر فرمود تو منجه خیلی بد آدمی هستی. خداوند سختی ها و شدائد را سراغ اون بندگانی میفرستد که اون بندگان استحقاق یک لطف و یک عنایتی رو دارن و میخواد پیغمبر و میخواد خدا میخواد اونها رو تکمیلشون بکنن، گفت خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک باره رو انسو کند که یکی از نوعش هست. حدیثی داریم ان الله یتعاهد العبد المؤمن کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه، خدا از بنده مؤمن خودش یاد می کند اونجوری که یه مردی که از خاندان خودش دور است گاهی از اوقات برای اونها هدیه می فرستد. خدا برای بندگان خودش هدیه می فرستد. چرا؟ که مفید است، به حالش مفید است. یه تعبیر دیگه در حدیث داریم، اونم براتون عرض بکنم، اون تعبیر خیلی عجیب است. ان الله اذا احب عبدن ربطه بالبلائه ربطا، یعنی خدا هرگاه بنده ای رو دوست بدارد ربطه اینجا واقعی نست و تیه نقطه دار نه با تیه معلف. خدا وقتی که بنده خودش رو دوست داشته باشد او را در دریای شدائد فرو میبرد غرقش میکنه در شدائد. مخصوصا تشبیه شده اینجا این فرو بردن انسان رو در شدائد سختی ها به فرو بردن در آب، این خودش یه نکته ای داره. چرا خدا فرو میبرد در شدائد؟ برای اینکه راه بیرون آمدن از شدائد یاد بگیرند. آقای یه نفر ورزشکار چرا ورزش می کند؟ چرا از صبح تا ظهر هی شنا می رود هی عرق می ریزد، هی خودش رنج می دهد؟ چون تا این زحمت رو به خودش ندهد این بازوها نیرومند نمی شود. ورزش روح انسان شدائد و مصائب و سختی هاست. ورزش هایی که پروردگار می دهد بنده خودش را. پس انسان باید بنده آگاه باشد از این سختی ها اونطور استفاده بکند که یه ورزشکار از یک ورزش استفاده می کند، یعنی خودش تکمیل کند، کامل کند، بیاد جلو. خدا بندهشو در دریای بلا فرو میبرد تا شناوری در دریای بلا رو یاد بگیرد. آیا ممکن است یک نفر انسان در عمرش شناور خوبی بشود بدون اینکه توی آب بیفتد؟ شما اگر یک عمر کتاب بخوانید از روی کتاب بخواید شناوری رو یاد بگیرید، دیگه آدم وقتی میخواد شنا بکنه باید اینجور دستاش حرکت بده، پاهاش اینجور حرکت بده، سرش اینجور نگه داره، تنش اینجور بخواد باشه. 100 سال شما اگر کتاب بخونید هرگز شناور نخواهید شد. اون روز شما شناور میشوید که شما خودتون رو در چنگال آب گرفتار بکنید و ببینید احیانا من کلتون زیر آب برود، چند تا قلوب آب هم تو هر قسم فرو برود، گاهی وقتان بترسید که غرق بشید، دست و پا بزنید توی این آب تا توی آب شناوری رو یاد بگیرید. انسان در این دنیا مبارزه با شدائد و سختی ها را در شدائد یاد میگیرد نه در غیر شدائد. یادم هست در یکی از کتاب های روانشناسی سالها پیش خوندم راجب یکی از این مرغ ها، نمیدونم کرکس بود چی بود، این حالا نوشته بود این حیوان عادتش این است، بچه‌اش که در اون به اصطلاح حاشیانش هست همین که احساس میکنه که این بچه پروبالش روییده است دیگه از نظر تجهیزات جسمی به اصطلاح کامل شده، ولی خب این بچه همش تو آشیانه بوده، این تا تو آشیانه خوابیده باشد هرگز پرواز رو یاد نمیگیرد. یه روزی که احساس میکند که دیگه پروبال به قدر کافی پیدا کرده است از نظر جسمی تکمیل شده، بچهش با منقارش برمیدارد میندازه روی شانه خودش، یعنی روی پر خودش، و با خودش میبرد میبرد از روی کوه میبرد وسط یه دره که رسید، یه بعد منقارش یا روی شانه سرده تو گرفته از نظر میگه تو منقارش، از منقارش ول میکنه او را، تا ول میکنه این حیوان تو دست و پا میفتد، میبینه الان داره میفته روی غریزه ای که نباید بیفتد، شروع میکنه همینجور بی نظم پروبال زدن، هی پروبال میزند گاهی بالا میرود گاهی پایین میرود گاهی کج میرود گاهی راست میرود، ولی مادر مواظبی این هست، همچین مواظبت میکنه تا وقتی خوبی خسته شده که دیگه الان داره میخواد بیفته روی زمین، دو مرتبه میگیره روی بالش میگذاره تا خستگیش رفت بشه، خستگیش که رفت دو مرتبه پرش میکنه، بعد یه مدتی فروبال میزند با خسته شد راش میکنه، روز بعد به همین ترتیب که او رو دوچار این سختی و شدت و مصیبت میکنه پرواز کردن رو به او یاد میدهد. کدام سختی است در دنیا، کدام شدت است در دنیا که مورد استفاده یک کمال برای انسان نباشد؟ ما در دنیا بلای مطلق نداریم، قهر مطلق نداریم. ما نداریم چیزی که برای بشر 100% بلا باشد مگر اونی که عقوبت هست. در غیر عقوبت ها دیگه نداریم. مثلا چی؟ حالا من عرض میکنم. آقا آیا فقر برای انسان بلا؟ میگیم بلای نسبیست نه بلای مطلق. بستگی داره که تو با فقر چگونه عمل بکنی، یعنی در مقابل فقر رفتارت چطور باشی. ممکن است همین فقر برای تو خیر باشد و منجر به خیرها بشود. نقطه مقابل ثروت و نعمت چطور؟ آیا ثروت و نعمت برای انسان 100% نعمت است؟ نه، اونم 100% نعمت نیست. باز بستگی داره که تو با داشتن ثروت و نعمت اکسل عمل تو در حالت داشتن ثروت و نعمت چی باشه. نه مال ثروت برای بشر نعمت مطلق است و نه فقر برای بشر نعمت مطلق است. بستگی داره که طرز رفتار او چی باشه. نه سلامت برای بشر نعمت مطلق است، نه بیماری برای بشر نعمت مطلق. باز بستگی داره که طرز رفتار بشر چطور باشه. نه جاه و مقام و عزت و ملک و این حرفها برای بشر نعمت است و نه دون بودن، دون پایه بودن برای بشر نعمت است. باز بستگی داره که انسان در هر درجه و مقامی که است از اونی که خدا داده است چگونه استفاده بکند، از اون چگونه بهره برداری بکند. ممکنه انسان از نعمت و از رفاه خودش بدبخت بکند در دنیا و آخرت. همه میدونیم اینجور هست. همینطوری که ممکنه از فقر خودش بدبخت بکند. ممکنه انسان از نعمت خودشو به سعادت برساند، ممکنه از فقر خودشو به سعادت برساند. بله، اونهایی را باید اسمش بلا گذاشت که اونها عقوبت هستند، یعنی آثار اعمال بد انسان. اونها دیگه بلاست، به خدا باید پناه بود از اونجور چیزها. اونها دیگه بلای نسبی نیست، بسیار کار مشکلی. اون چیز مثلا اصابت قلب، قصاوت قلب دیگه برای انسان بلاست. ولهذا فرمود ما ضربه عبدون به عقوبت اشد من قسوت القلب. خدا هیچ بنده ای را به هیچ عقوبتی معاقب نکرده است بالاتر از قصاوت قلب. اگر دیدید قصاوت قلبی دارید دیگه بدانید واقعا معاقب هستید در این حال. یعنی این دیگه جز نتیجه عمل انسان نمیتونه باشه که عقاب انسان است. اون چیزی که خداوند به انسان میدهد بدون اون که عنوان عقاب داشته باشد، یعنی بدون اون که نتیجه عمل انسان باشد، و اگرم بد بگیم بد نسبیست، اگرم خوب بگیم خوب نسبیست. پس این است مسئله سختی ها و شدائد و مصائب در دنیا. اینها اگر نبودن برای انسان کمال نبود. شما مثلا میبینید هیچ پیغمبری رو شما در دنیا پیدا نمی کنید که این در دامن ناز و نعمت پرورش یافته باشد و یک انسان کاملی باشد. بلکه حالا اگه انسان بخواد اشکال ایراد بگیرد باید راجع به نعمتها ایراد اشکال بگیرد که آقا پس نعمتها انسان فاسد می کنه و بدبخت می کند. به نظر من اگه در اون جهت کسی ایراد بگیرد بیشتر باید روش فکر کرد تا کسی که راجع به سختی ها و شدائد مصیبت ها. این کتابی نوشته از جان ژاک روسو به نام امیل که ترجمه شده به فارسی، راجع به تربیت کودک است. کتاب خیلی معروف، ان شاء الله اکثر شما که اینجا هستید این کتاب رو خونده باشید، حداقل کتاب رو دیدید. اونجا یک کودک افسانه ای رو قرض میکند که میگه امیل، نمیدونم امیل اسم عام است برای کودک یا اسم خاصی رو دیگه البته من نمیدونم. کودکی را فرض می کند که خودش تحت تربیت خودش قرار داده است، می خواد این کودک تربیت کند. از نظر جسمی می خواد تربیت کند، از نظر حسی حتی می خواد تربیت کند، از نظر احساسی می خواد تربیت کند، از نظر عقلی می خواد تربیت کند، از نظر اخلاقی می خواد تربیت کند. در تمام اینا تکیه این مرد این است که امیل را جوری پرورش می دهد که در دامن سختی ها پرورش. میگه بدبختر از فرزندان اون کسانی که بچه هاشون رو در ناز و نعمت پرورش میدهن که نمیگذارن سردی و گرمی دنیا رو بچشن، پستی و بلندی دنیا رو ببیند. بدبختر از اونها در دنیا کسی نیست. چرا؟ خیلی منطق روشنی داره. میگه اینها بچه هاشون رو جوری تربیت میکنن که این بچه ها در مقابل مصیبت ها حساس میشن و در مقابل لذت ها بیتفاوت. ببینید چقدر حرف منطقی. آقا شما یه بچه ای رو حساب بکنید مثل این پدر مادرهای نادانی که بچه هاشون جور تربیت میکنن. بچه هاش دوست دارن، چون بچه هاش دوست دارن، از همون شیر خارجی انواع وسائل آسایش برای او فراهم میکنن. این بچه هرگز سرما رو نکشیده است و هرگز تشنگی رو نکشیده. بگی آقا بچهت روزه بگیره، بچه من روزه بگیره، 12 ساعت این بچه من چیزی نخوره، آبم نخوره، حتی بچه من نه بچه من از این چیزی نیست، نه گرسنگی میبیند، نه تشنگی میبیند، نه سختی میبیند، نه رنج میبیند، نه حتی یه حرف تند از کسی میشنود. یک طبیعتی پیدا میکند به قدری زود رنج، به قدری زود رنج که یه نسیمی از سختی وقتی بهش میرسد فوق العاده ناراحت میشود. اما در مقابل هر مایه لذتی که بهش بدید انگار چیزی بهش ندادید. وقت گرسنگی نکشیده که شما عالی ترین غذاها رو که جلوش بگذارید، مثل اینه که جلو اون بچه دهاتی نون جو رو گذاشته باشید، بلکه بچه دهاتی از نون جو 100 درجه بیشتر لذت میبرد از این آقازاده، از این که نمیدونم بوغلمون یا هر غذایی را به حد اعلا طباخ درجه اول پخته باشه برای حاضر کرده باشه. به صورت موجودی در میاد که در مقابل لذت ها بی تفاوت، این از این جهان لذت نمیبرد اما از همه چیز رنج میبرد. تازه میشه صادق هدایت. صادق هدایت چرا خودکشی کرد؟ چه یه اشرافزاده احمق بود. یه اشرافزاده احمقی که در اون سالها پول جیبی این آقا فقط پول جیبیش غیر از درآمدش با 1000 تومان بوده. دیگه لذتی تو دنیا نبوده که برای این فراهم نباشه مسیرت، ولی اون نمیتونست استفاده برد. اگر صادق هدایت از جهان شکایت میکند، اگر صادق هدایت جهان رو زشت میبیند، اگر صادق هدایت جهان رو مایه رنج میبیند، باید ببیند راهی غیر از این ندارد. اون جوری تربیت کردن که جز این نمیتونسته، اون جوری تربیت شده است که در دنیا جز رنج و ذلت و مصیبت و بدبختی رو نمیتونسته احساس بکنه، او در دنیا زیبایی رو نمیتونسته احساس بکنه، لذت رو نمیتونسته احساس بکنه. اگر ساده به هدایت رو میبردن، کسی اگه میخواد رو آدمش بکنن، باید میبرد یه مدتی توی دهات پشت اون گاو و خیش راه مثلا زمین شخم کردن اونجا مینداخت، یه چند تا شلاق محکم به پشت پاپ کمرش میرواخت. توجه کردید؟ همسی مدت های زیاد گرسنگی بهش میداد، تشنگی بهش میداد، کار کردن بهش میکشوند. وقتی گرسنه نمیشد نان را اون وقت یک قرص نان جو هم جلوش میداشتن میداد، اون وقت همچین خدا را شکر میکرد، میگفت چه نعمت های بزرگی داره این عالم. تشنگی های دنیا رو میدید، اون وقت میدید آب چه نعمت بزرگی. همون داستانش مال سعدی هم مال وردی نمیدونم، داستان یه کسی که میگوید بزر مال سعدی است که یه آقایی یه غلامی با خودش داشت سوار کشتی شد. این غلام تا اون وقت سوار کشتی نشده بود، اونم کشتی های قدیم، کشتی های بادی. کسرش به این دریا افتاد، دریای پرموج. میدید هی کشتی از این ور میرود، از این ور میرود، هی دائما فغان میکرد، فغان میکرد، فریاد میکرد، همه رو ناراحت کرده بود. یا آقا خودش هم ناراحت، همم ناراحت. یه حکیم اونجا بود، گفت علاجش با من است. گفت چه کار بکنم؟ گفت بدید به من، دادن بهش. تا دادن بهش یه بود عرشه کشتی، گفت یه خورده تماشا کن. همینجوری که تماشا میکرد، در حالی که هی داشت ناز میکرد از این حرفا آیا الان چنین میشم، یک مرتبه پرتش کرد تو آن. ساپردش کرد توی دریا. او شروع کرد به شنا کردن، دست پا زدن، فریاد کردن برای خودش برسه به کشتی. چون وقتی که توی آب افتاد و قدر کشتی رو دانست که کشتی چی هست، همین که دیگه مدت زیادی دست پا زد و خودش یقین کرد الان داره هلاک میشه، از خودش توی چنگال مرگ دید، گفت حالا نجاتش بدید. نجاتش دادن. وقتی گذاشت تو کشتی، دیگه کشتی کارش نعمت بزرگی بود، دیگه دم نزد اساسا. آقا در این دنیا راه استفاده کردن از لذت ها آشنا شدن با رنج ها. شما تا پایین دره نباشید که عظمت کوه رو نمیبینید و احساس نمی کنید. علت این که این همه خودکشی ها در طبقه مرفه زیاد است برای همین است. شما حساب بکنید ببینید در طبقه مرفه آمار رو ببینید، در طبقه مرفه بیشتر خودکشی است یا در طبقه فقیر؟ در طبقه مرفه. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه اولا طبقه فقیر ایمان داره، او ایمان نداره. دلیل دیگر است که به نظر من اون مهمتر است، طبقه فقیر بیشتر لذت عالم رو درک می کند و زیبایی عالم رو درک می کند و لذت عالم رو درک می کند و معنی داشتن حیات رو درک می کند. حتی طبقه مرفه زیبایی رو نمی تونه درک بکند. اینقدر لذت و رفاه و ثروت عرض کنم که او رو بیهست کرده که او رو به صورت یه موجود احمق در آورده است، شده یه آدم احمق. باز در میان ملت ها، این ملت هایی که از نعمت و ثروت بیشتر بهرمند هستن، فشار عصبی روی اونها بیشتره. به اندازه ای که در آمریکا بیمارستان روانی وجود داره، در هیچ جای دنیا وجود ندارد و پر هم هست از بیمار روانی. یه علتش هم همین است. اونا که مردم مذهبی هم میگن هستن، پس چرا اینجور هست؟ علت اساسیش اینه که تمام دنیا رو اینا میخورند و میدوزن و وقتی که میخورند هرچه لذت و وسیله کیف هست برای اونا فراهم است، بعد در مقابل اونا بیتفاوتن دیگه. دیگه چیزی برای اونا باقی نمونه. بعد شما میرید یک موضوعات کوچیکی، مثلا کف پاش تنگ بوده، میره خودکشی میکنه. که چرا کفش پا مثلا تنگ بوده؟ یا چرا فلان لقب را که به من دادن با فلان لقب جور در نمیاد؟ تا دیگه این دنیا بر من تنگ است، من باید برم خودکشی بکنم. اینهایی که شما میبینید مسئله خودکشی را به حساب حساسیت میگذارن، بفهمید معنیش چیست، حقیقتش چیست. اینا خیال میکنن حساسیت یعنی بیشتر میفهمن از دنیا. نه، حساسیت به این معنا یعنی در مقابل زیبایی ها و خوبی ها کرخ، در مقابل مصیبت ها و سختی ها حساس. خب یه همچه آدمی باید هم خودکشی بکند و چه بهتر تو خودکشی بکند. اون ننگ این دنیاست، یه همچه موجود ننگ این دنیاست. پس ببینید به قول جان جاک روسو، شما اگر بچه‌تون رو میخواید تربیت کنید، اگر میخواید بچه‌تون رو جوری تربیت کنید که در همین دنیا لذت ببرد از این جهان، اگر میخواید زیبایی های جهان رو درک بکند، اگر میخواید معنی حیات رو درک بکند، همین است. من بعضی آدم ها میشناسم و شبایم میشناسم و من در یه وقت با یه نفری که برخورد کردم واقعا برای من درس آموزنده بود. یه آدمی بود که من خیال میکردم به این که این از خوشبخت‌ترین مردم دنیاست، برای این که از نظر وسائل حیات، وسائل بابا اگه خوشبختی رو این مردم ما دیگه این وسائل حیات بیشتر نمیدونم، از نظر وسائل حیات دیگه وسیله‌ای در این دنیا نیست الا این که برای اون فراهم بود. البته به نسبت میگم دیگه، حالا اون یه خود مبالغه است این تعبیر. یعنی حد اکثری که مثلا در اجتماع ایرانی برای آدم مرفه باید وسیله فراهم باشه، از مقام یکی از مقامات عالی مملکت داره. از نظر پول ثروت هر چه دلش بخواد، از نظر شهرت و حتی تقریبا محبوبیت بازم داره توی مردم تمومیش. همه چیز برش هست. یه وقت دیدم که صحبت فرزند داشتن، یه افراد گفت من مخالفم با فرزند داشتن. تو چرا مخالف هستی؟ خب من خودم که این دنیا آمدم دیگه کافی نیست این همه رنج دارم میکشم که بچه‌م هم رنج بکشم. اون وقت فهمیدم راست میگه، راست میگه. این در دامن این همه نعمت جز رنج چیزی نمیکشد. معمولا همین کسانی که دست و خیال خودشون تمام رنجها را از خودشون دور کردن، از همه مردم در این دنیا بیشتر رنج می کشن و رنج می برن. پس بنابراین مصائب و بلایا از نعمتهای پروردگار است، جز نعمتها. البته نعمت به همین معنا که عرض کردم، نعمت است به معنی این که شما از او چجور استفاده بکنید. تحریف در صورت لطف، گاهی لطفی است در صورت قهر، اینجا لطفی است در صورت قهر. به نظر انسان میاد خدا قهر کرده است، ولی اون لطف پروردگار است که به این صورت فرستاده است. بسیار خوب، این عرض ما هم امشب به پایان رسید. فردا شب انشاءالله که صحبتهای بنده دیگه فردا شب به پایان میرسد، در نظر گرفته هم راجع به مسئله عقوبات آخرت بحث بکنم. چون این سوال برای افرادی مطرح است، میگن آقا این همه عقوبات شدید در عالم آخرت برای چی؟ آیا این منافی با عدل پروردگار نیست؟ عقوبت باید تناسب داشته باشه با میزان جرم، مجازات و جرم باید تناسبی داشته باشن. این همه عقوبت های شدیدی که در آخرت هست با این جرم هایی که بشر در دنیا مرتکب می شود آیا تناسبی دارد یا تناسبی ندارد؟ بعد راجبی این انشاءالله فردا شب صحبت می کنم.